بسم الله الرحمن الرحیم.
دعا در مشی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام علاوه بر این که نقش معنوی، تربیتی، اخلاقی، درونی و شخصی داره، جنبه تربیت اجتماعی، مدیریت، رهبری، حاکمیت، سیاست و تعلیم و تربیت عمومی هم داره. یعنی در هر یک از دعا هم معنویت و اخلاص و تهذیب نفس می‌بینید، هم در این حال آموزش روابط صحیح اجتماعی و سیاسی. و اساساً تعلیم بزرگ اسلام و قرآن شریف اینه که این دو بُعد رو از هم نباید تفکیک کرد، نباید جدا دید، چون اصلا اینا دو بُعد نیستن. نگاه از دو زاویه به یک حقیقته، حتی دو حقیقت مستقل هم نیست. قرآن می‌فرماد که تا وقتی شعیب گفت که اعبد الله، خیلی خوب، خیلی خوب آقا، خیلی خوب، نعبد الله، بعد ادامه داد نه ما لکم من اله غیره. عبدالله یعنی دیگه خدایان، نه بقیهش نیستی، اینا با هم سازگار نیست، تضاد شروع میشه. از همین لحظه به بعد داره سیاسی میشه. سیاسی یعنی درگیری. وقت درگیری میشه یعنی سیاسی شد، یعنی با قدرت و منافع کسانی درگیر شد. حالا ادی خطرناکتر میشه. حالا ممکنه بگن ما لکم من اله غیره، غیر از او الهی نیست. خیلی خوب بابا، خیلی خوب نیست آقا، تو از کجا میفهمی تو دل من و ذهن من چی هست؟ خیلی خوب، خوش باش. نیست. گفت ها نه، هنوز تموم نه. گفت تموم شد دیگه؟ نه هنوز تموم نشده. دیگه چی؟ ولا تنقص المکیال والمیزان. اون که گفتم توحید، او علامت داره، ادامه داره. حالا میاد تو عرصه اقتصاد، توحید اقتصادی. توحید اقتصادی چیه باز؟ ترازوهاتون رو درست کنین، از حق هیچ کس نباید کم بگذارید. مکیال و میزان، کیل، پیمانه هاتون رو درست کنین. ترازوهاتون درست کار نمی کنه. حق همدیگر رو بالا میکشین، کلاه همو برمیدارین. خب از اینجا دعواها شروع شد. گفت آقا گفتی خدا رو بپرست. گفتیم خیلی خوب، حالا گیر دادی به ترازوهامون؟ به شما چه مربوطه ترازوهامون چجوری کار میکنه؟ اقتصاد ما چه ربطی داره به خدای شما؟
نه ربط داره.
حضرت شعیب بهشون گفت که انی اراکم به خیر، وضعتون که خوبه، شما که گشنه نیستی، قحطی نیست، من که وضعیت شما رو خوب میبینم، مشکل اقتصادی به اون صورت ندارید. و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اما بعد وضع خراب خواهد شد. اگه به این شیوه سبک زندگی، به این طرز معاملات، به این طرز اقتصاد ادامه بدید، بعداً وضعتون خراب خواهد شد. مشکلات بزرگی پیدا خواهید کرد. عذابی که همه جا رو فرا میگیره. محیط. خصوصی نیست. حالا اونا چی میگن؟ بعد ادامه میفرماد. و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان. دوباره برید ترازوهاتون رو درست کنید. پیمانه ها رو درست کنید. کلا هم دیگر رو بر ندارید. به حقوق یکدیگر دست رازی نکنید. به حقوق اقتصادی، به سفره یکدیگر احترام بگذارید. یه عده رو گرسنه نکنید برای که خودتون بیش از سهمتون بخورید. چجوری اوفو؟ اوفو المکیال والمیزانه بالقسط. قسط باید معیار باشه. او عبدالله که گفتی ادامه داره، میرسه به قسط. یعنی فقط اینست که عبادت کنیم خدا رو خیلی خوب، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، تمام. نه، والله اکبر و اوفو المکیال والمیزانه بالقسط. و الله اکبر به این ترازوها باید وصل شه. از اینجا دشمن درست میشه. حالا بگو سیره اقتصادی انبیا و اولیا چیه؟ سیره سیاسیشون چیه؟ لا تعبدوا الا اياه. لا تعبدوا الا اياه یعنی نه به همه مستکبران جهان، نه به همه صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ. یعنی دعوا، یعنی درگیری. این شد سیره سیاسی. دیگه چی؟ عبدالله دیگه چی عواقبی داره؟ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. به زحمات و تلاش یکدیگر احترام بگذارید. تو سر مال هم دیگه نزنید. هر کس هر مقدار، اشیاءهم یعنی هر چیز، هر کسی، هر کسی هر مقدار هزینه کرده، هنری، علمی، کاری، عرق ریزی، تلاشی کرده، به همان میزان به کارش، به تلاششون احترام بگذارید. لا تبخسو. لا تبخسو یعنی عیب نگذارید رو کار مردم. ارزششو پایین نیار. وقتی میخوای بخری نگو این که ارزشی نداره، این که مفته، این که خرابه. کجاش خرابه؟ دیدید ما وقتی میخوایم بخریم هی تو سر مال طرف میزنی، وقتی میخوای بفروشی عیباشو پنهان میکنی. خب اینا قرآن میفهمد اینا خلاف توحیده. ما جداگانه تو حرم امام رضا موحدیم، توی بازار مشرک. روز عاشورا همه سیاه بپوشیم، عزاداریم، موحدیم، بله. فردای عاشورا که دیگه سرا رو نیزه هاست، اونجا تو عالم سیاست دروغ میگیم، پدر سخت بازی در میاریم. این نماز مانع بیناموسی و خیانت جنسی، مانع دروغ و خیانت اقتصادی، مانع خیانت سیاسی اگر نشه که نماز نیست که. چون خود قرآن فهمد تنها عن الفحشاء والمنکر، اگر جلوی فحشا و خیانت و فساد رو نمیگیره، اگر ما هم نماز میخونیم هم اهل منکر و ظلم و گناهیم، معلوم شد نماز نمیخونیم، این کاری که داریم میکنیم نماز نیست، اداشه، ادای نمازه. و الله خود خدا میگه که نماز کارکرد داره. هر جا میخوای ببینی نماز هست، ببین اگه هم فحشا و منکره هم نمازه، معلوم شد نماز نیست، نماز نیست. و الله نماز چیه؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء. وقتی لا تنها، یا خدا دروغ گفته که میگه تنها، یا این صلات نیست. حالا بسته که اعمی باشه یا صحیحی که اینجا صلات چیه، این صلات نیست اصلا. آقا از نظر فقهی درسته، از نظر فقهی درسته. یعنی چی؟ اصلا خدا برای چی میگه نماز بخون؟ نماز وسیله است برای چی؟ برای رشد، توحید، تقرب الالله، تکامل معنوی، برای که بری بهشت. خب این نماز که نمیره، نماز نمیبره به بهشت که. سوخت نداره، اصلا بنزین نداره. این درس و بحث ما رو نمیبره بهشت. این طرز با این نیت با این هدف گذاری. بعدم میفرماد اصلا آقا جون راحتت کنم، نمیتونی هم عبد الله هم هر جا کسافت کاری حاضر بشی. لا تعفو فی الارض مفسدین. اصلا یک کلام، توحید سازگار نیست با هر نوع مشارکت در هر نوع تبهکاری و تباهی و فسادی. آقا پس شما اول گفتی خدا و فرشته ها و قیامت، تو ما فکر کردیم میخواید یه عرفان یه چند دقیقه دور هم باشیم، یه حالی بکنیم، ثوابی ببریم. اینا گیر دادی به همه زندگی ما. لا تعصوا فی الارض مفسدین، کل ارض رو گرفتی، کل ارض، همه زندگی رو گرفتی، همه مفاسد رو زیر سوال بردی، هر چیزی که گناه و ظلم حساب میشه. گفتی اشیاء، هیچ چیز، هیچ کس رو عیب نذارید، یعنی به زحمات و تلاش دیگران احترام بذارید. کسی کار درست کرده بگو احسن کار درسته، تو هنر، تو علم، تو اقتصاد، تو رانندگی، تو حرف زدن احترام بذار، انصاف داشته باش، بگو آقا تو درست انجام، خیلی کارت ارزشمنده، ولی که تو منو قبول نداری، ولی من تو کارت قبول دارم، احسن. خب میگه ما برادرتون رو فرستادیم، برادرشون رو فرستادیم، اینا رو بهشون میگه، زدنش، کتکش زدن. همشون هم میگفتن ما خدا رو قبول داریم، ولی زدنش، چون این خدا یه عواقبی داشت. فهمیدن کیل و وزن تغییر میکنه، سیره اقتصادی، سیره سیاسی، سیره خانوادگی باید عوض شه. عبدالله یک کلمه رو هوا نیست، زندگی تو زیر و زبر میکنه. انصاف باید بیاد وسط معرکه، باید به هر تلاش هر کسی به همون مقدار احترام. دعواها از اینجا شروع شد. قالو یا شعیب، ها شعیب، ها جاقا، شما گفتی اول نماز بخون، ما گفتیم چشم، نماز بخون، ذکر میگیم، دعا میخونیم، یه تخلیه هم میشیم از نظر روحی، خوبه، یه نوع مدیتیشنه، یه نوع مراقبته، اعصاب، آرامش اعصابه. گفتی نماز بخون چشم. بعد حالا که ما قبول کردیم نمازو، داری از نماز یه نتایج خطرناکی میگیری. قالو یا شعیب از صلاتو که تأمرو که انتر که ما یعبد و آباؤنا. این نماز که گفتی، همین نماز از توش میاد بیرون این مصیبت ها، که ما باید کل این سبک زندگی گذشتگان و پدرانمونو، این سنت های غلطمونو همه رو بذاریم کنار، همه چی رو باید عوض کنیم، مسیرمونو باید عوض شه. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء از صلاتو که تأمرک. آیا این نماز به تو دستور میده، ایجاب میکنه که ما لا نفعل، یعنی لا نفعل فی اموالنا ما نشا هر کار دلمون میخواد تو بازار و ثروت و اقتصاد و بانک و سرمایه نکنیم. آقا دقت میکنید به آیه؟ نه، قرآن پر از آیاته، همینطوری میخونیم رد میشیم. سکولاریسم یعنی همین دیگه، میگه آقا نماز چشم، اما ای که با اموالمون چیکار کنیم، اقتصاد، سرمایه، اینا به شما چه مربوطه؟ دین چیکار داره به اینا؟ اینا امر عرفیه، امر قدسی رو و امر عرفی قاطی نکن، معنویات و مادیات قاطی نکن، دین رو خراب نکن، نکشون وسط صحنه. اقتصاد، ائمه شما کارگری میکردن، کشاورزی میکردن، تجارت میکردن، وسط معرکه اقتصاد بودن. امیرالمومنین نخلستانای بزرگ اطراف مدینه رو علی ساخته، علی 1000 برده آزاد کرده با تولید ثروت. علی در تولید ثروت جزو موفق ترین و پرکارترین آدما بود، تو مصرفش از همه عقب بود، زاهد بود، تو تولید یک بود. تولید که جای تولید ثروت که جای اسراف نیست، تو اسراف مال مصرفه نه مال تولید. ما گذاشتیمش تو تولید، تو مصرف اسراف ابن نداره، تو تولید اسراف مگر نه؟ یعنی کار نکن تا میتونی راحت باشی، هر چی راحت باشی بهتر، هر چی میشه کمتر کار کنی، هر کسی تو رشته خودش. اینا خیلی مهمه. خدای متعال میفرماد که شعیب اومد گفت که خدا، گفتن خیلی خب بله خدایان هستن، این یکی شعیب نداره خدا، گفت که فقط خدای حق، خدایان خرافی شرک نه. ناراحت شدن، اونم آقا چرا نفی میکنی؟ پلورالیست باش، بگو هم او هم این، همه هر همه محترم، همه خدایان محترمن. اینا چرا میگی لا اله الا هو؟ چرا بقیه رو نفی میکنی؟ بگی آقا بقیه دروغه، بقیه خرافه است. خب حالا اینجا استکاک شروع میشه، دعوای دینی، دعوای سیاسی شروع میشه. بعد میگه حالا میخوام بیام وسط سفرت، میخوام سفرتون رو جمع کنم. آقا اومدیم دینو بگیم، خب بگو ترازوهاتون چجوریه؟ به شما چه؟ شما نماز و احکام نماز یاد بده به ما، به ترازوهامون چیکار داری؟ خب بعد لا تبخسوا الناس اشیاءهم، بعد لا تعثوا في الارض مفسدین. اصلا کل في الارض یعنی تو کل ابعاد زندگیت این نماز کار داره. دو جور میشه، ده جور میشه زندگی کرد. با نماز یه جوره، بی نماز کلش عوض میشه دیگه، هدف نداره، معیار نداره دیگه. خب بعد اونا جوابی هم که میدن خوب فهمیدن، دقیق فهمیدن شعیب کجا رو میزنه. قالوا یا شعیب اصلاتو که تأمرو که ان نترک ما یعبد آبا، این نماز تو همین نماز اقتضا میکنه که ما این سنت هامون رو بذاریم کنار، سنت های پدرانمون رو، اصلا سبک تفکر معنویمون رو عوض کنیم. بعد حالا این هیچی، معنویتمون هم حالا حاضریم عوض کنیم، گیر دادی به سفره‌ها، به پولامون، به حساب بانکیمون هم گیر میدی؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. دیگه بعد از اینکه نماز بخونیم با خدای تو رو کنیم، دیگه نمیتونیم با اموالمون هر کاری دلمون میخواد بکنیم؟ باید توضیح بدیم از کجا آورده ای؟ بله؟ و کجا مصرف کردی؟ یعنی حساب کتاب پیدا میکنه. یعنی اسلام تو اقتصادش هم میاد، تو سیاستش هم میاد، همونطور که تو عبادتش هست. اگه تو عبادت باشه مشکلی نداشتن، گفت صلات، گفت صلات خیلی خوب. اما وقتی صلات به ترازو وصل شد، ها، بعد آمد اینجا گفت دیگه نتونیم هر کاری دلمون میخواد با ثروت و سرمایه بکنیم، اینجا دیگه مشکل. بعد گفت برگشتن نصیحتش کردن، انک لانت الحلیم الرشید، جناب علی که یه آدم با شعوری بودی، که اینا چی میگی؟ شما که آدم هم حلیم بردبار بودی، افراطی نبودی، متعادل بودی، صبور بودی، اینقدر بی صبر نبودی، شلوغکار نبودی، حلیم بودی، که تو که خیلی تحملت بالا بود، رشید بودی، خیلی آدم با شعور فهمیده‌ای بودی. یعنی شما اگر بگی نماز، ها، صلات بگی، اما وصلش به ترازو نکنی و به حساب بانکیش گیر ندی، هم حلیمی هم رشیدی، احترامت محفوظه. انک لانت الحلیم الرشید، شما خیلی آقای خوبی بودی، شما که هم اهل تحمل بودی، سیصد داشتی، ظرفیت داشتی، شلوغکار نبودی، هم رشید بودی، خیلی فهمیده بودی. ما اصلا چه توقعی نداشتیم، چه حرفا چی بود زدی؟ یه مرتبه به ترازوها و حساب بانکیمون و کاخامون و اینا چیکار داری؟ سیره عبادی قبول، سیره اقتصادی چیه باز در آوردی از خودت؟ سیره سیاسی چی؟ اینا را کجا آوردی؟ آقا اینا خیلی مهمه. آیه 87 سوره هود رو من خواهش میکنم برید به تفاصیل رجوع کنید و خودتون رو بهش تأمل کنید. این تعابیر این دو طرف با هم چجوری حرف میزنن و چرا اینجوری حرف میزنن؟ چرا میگه تو آدم بردبار فهمیده ای بودی، حالا یعنی چی؟ یعنی الان هم نفهمی؟ بله؟ الان نفهمی دیگه، رشید نیستی، نابالغی، نادانی، هم دیگه تو حلیم نیستی. یعنی چی؟ یعنی افراطی، بی صبری، بی تحملی، شلوغکاری. اتهاماتی که تو همین الان هم میزنن، یعنی هر کس بگه اینا رو از کجا آوردی، پولا رو، کاخا رو از کجا ساختی، الان هم همینا رو میگن. میگن نه حلیمی نه رشیدی، هم بی شعوری هم افراطی. حلیم نیستی یعنی افراطی، رشید نیستی یعنی بی شعور. قرآن تک تک کلماتش حساب داره، هیچ کلمه دیگه به جای کلمات قرآن نمیتونه باشه، هم فقط باید همی باشه. لذا دقت کنین تعابیری که خدای متعال، معنیش اینه که آقا اینا پول ماست، به خدا چه که از کجا آوردیم، به دین و پیغمبر و امام چه مربوطه، به اینا چه کار داری که از کجا آوردیم، حق کیا رو بالا کشیدیم، و به شما چه کار داریم میکنیم با این پولامون. آقا دلمون میخواد 100 تا کاخ بسازیم، نفعل فی اموالنا ما نشاء، هر کار دلمون میخواد با هم بکنیم با پول. به پولامون چرا گیر میدی؟ به قرائت من گیر بده. ببین من ولد والین درست میگم یا نه؟ تو به بیکار بگی چیکار داری؟ به حساب بانکی من؟ گفتم نه، به حساب بانکی تم کار دارم، به ترازو تم کار دارم. حالا فهمیدین سیره سیاسی، سیره اقتصادی، سیره عبادی، قرآن و اهل بیت چطور معنی میکنن؟ شعیب، جناب شعیب سلام الله علیه داره میگه آقا او صلات پشتش یه سری قواعد اجتماعی است. نماز با هر سبک زندگی، با هر سبک حکومت، با هر سبک رسانه و تبلیغات، با هر سبک هنر و سینما، با هر سبک تبلیغ سازگار نیست. بعدم او اخاهم، برادرشون بود، از سر برادری آمد، مثل برادر با برادر حرف زد، توهین نکرد، دروغ نگفت، فریب نداد، نخواست سواری بگیره، برادری کرد. فهمیدن چی میگه؟ گفتن آقا ببخشید، او اولی که ما گفتیم بله قبوله، متوجه نشدیم شما چی میخواییم بفرماییم، فکر کردیم همین یک قرائت و صلوات و طهارت نجاست و اینا تمام میشه، به جا نیاوردیم اول، ببخشید سوء تفاهم شد، ما نمی‌دونستیم از این غلطی هم میخواییم بکنیم. تا اینجا هم میخوای بیای جلو؟ تو حریم خصوصی ما میخوای؟ چون حریم عمومی جامعه حریم خصوصی ایناست، همه جا حریم خصوصی شونه. میگه تو خیابون میخوام بی حجاب بیام، حریم خصوصی منه. خیابون حریم خصوصیه یا حریم عمومیه؟ اقتصاد بازار حریم خصوصیشه، سینما حریم خصوصی ایناست، سرمایه‌دارا گردن کلفتا برای لاتبازی. این ملاک قوانین حقوقی چجوری نگاه کنی و به کجا و از چه زاویه نگاه کنی؟ منطق رو میخونی تا روش تفلسف رو بیاموزی، منطق شیوه اندیشیدن رو بهت یاد میده، مثلا تا وقت تو فلسفه درست بیاندیشی. اما اینکه جداگانه شیوه یاد بگیریم بعد موقع تو فلسفه ندونیم چجوری منطقی فکر باید کرد، نتایج غلط، دچار مغالطه، سفسطه بشیم، خودمونم نفهمیم که اصلا این که نتیجه اون مقدمه نبود که چی نتیجه میگیری. این همه مکتب سازی های انحرافی تو حوزه فلسفه کلام شده، اگه اینا واقعا همشون منطق درست رعایت میکردن، این همه اختلاف و دعوا و این همه انحراف و مغلطه تو انواع فلسفه ها چیه پس؟ حالا اگر ما جداگانه فلسفه بخونیم، جداگانه بخش جداگانه اصول بخونیم، جداگانه فقه، چجوریه که همه یه اصول میخونن ولی از توش چند تا فقه میاد بیرون؟ گاهی با تضادهای بزرگ تو مسائل، حالا تو مسائل فردی عبادی خیلی محسوس نیست آثارش، تو مسائل اجتماعی و حکومتی اینا خیلی آثار داره، مثلا مکتب‌های مختلفی به وجود میاد با اینکه اسم همش هم یکیه. یک توصیه بنده به عنوان یک تجربه دارم عرض میکنم، اینه که هر چی که جدا جدا میخونین حتما تو ذهنتون اینا رو به هم مربوط کنین، یعنی بفهم ارتباطش با هم چیه. اون بحث فقهی در اونجا با این بحث فقهی چه ارتباطی داره، چه نسبتی داره، اون اصول با اون منطق چجوری، اون اصول با این فقه چجوری، این فقه با اون کلام چه نسبتی داره، اون نگاه کلامی با اخلاق اسلامی با اخلاق چه نسبتی داره، این تفسیر از آیه 6 تا تفسیر شده، کدوم تفسیر اینا با کدام معنا از اخلاق این با اخلاق سازگاره. خب اگر کسی انسان را که مخاطب اصلی دینه و موضوع دینم هست درست بشناسه، نمیتونه بگه من به بعد اخلاقی دین کار دارم، به بعد معرفتی و عقلی دین کار ندارم، به بعد عقلی نظری به اصطلاح کلامی فلسفی دین کار دارم، به ابعاد اقتصادیش کاری ندارم، به اقتصادش کار دارم، به سیاستش کار ندارم. اینا اسمای مختلفیه که بعدن میذارن. اصلا شما این اسما رو بذار کنار، یک انسان، انسان متعالی تو هر عرصه‌ای بگذاریش انسانی عمل میکنه، درست عمل میکنه. تو عرصه عبادت عرفانش فرق میکنه با شبه عرفانهای کج و موج، خودخواهانه، راحت طلبانه. همین انسان رو تو خانواده مورد لحاظ قرار بده، ببینی اصلا رابطهش با همسرش، فرزندانش، همسایه‌هاش فرق میکنه. ببرش بذارش تو بازار، سبک اقتصادش یه جور دیگه است. مثلا امام صادق علیه السلام مقدار پولی گذاشتن پیش یکی از کارگزارانشون که گفت آقای پول بدید من برم تجارت میکنم میام. رفته تجارت از مدینه رفته طرف مصر، شمال آفریقا، بعد از ماها تجارت برگشته و یه عالم سود خیلی زیاد میاره. امام علیه السلام میپرسن که این همه سود از کجا؟ گفت آقا شانس آوردیم، خدا خواست، اونجا که رفتیم قحطی بود، این جنسا رو نداشتن، ما هم چند نفر بودیم تاجرها با هم رفتیم فهمیدیم، گفتیم آقا بیان همه با هم متحد عمل کنیم، مفت نفروشیم، یه قیمت مشتی خوب درست حسابی، یه همچین شکاری دیگه گیرمون نمیاد، ترازی هم هست، ما میگیم شما راضی، ما هم راضی، ترازی حلال میشه. این اینجوری شده که ما اینقدر چند برابر سود کردیم. امام علیه السلام میفرماین که این ترازی نیست، کی رضایت میده به اینکه کلاهشو بردارن؟ مثل که چاقو بذاره اینجا بگه آقا راضی پولاتو بهم بده، میگه خب معلوم، اگه نه میکشی ما رو، گردن ما رو سوراخ میکنه. بله راضی ام، بفهم. خب الحمدلله دو تایمون که راضی ام. این ترازی نیست که، این ارضاء زورکی، این تحمیله، قصبه، ولو طرف به زبان بگه من راضی ام، رضایت یک امر قلبی واقعیه. حتی اگر طرف راضی به ظلمم بشه باز تو حق نداری ظلم کنی، زمینه که کسی راضی نیست به اینکه بهش ظلم بشه. فرمودن من اینو مشروع نمیدونم. خب دو تا فقه شد، یک فقه میگه این ترازیه، خداوند رازق خواسته رزق زیادی به ما بده، یک فقه هم فقه امام صادق میگه نه. حالا جالبه، میگن هیچ سودی ازت نمیگیرم، حتی سود حد اقلی هم نمیگیرم، اصل پولمو به من پس بده. کارگر خودشونه، میگن فقط اصل پولی که بهت دادم برگردون، از این سودی که گرفتی یک ریال بر نمیتره. برای که به یه آدمای ستم کردی. اینایی که تفکیک میکنن به سیاستش کار نداریم، به اقتصادش کار، به اخلاقش کار نداریم، به چی کار داریم، سیره سیاسی نه سیره فقهی، سیره عبادی، سیره اشتباهه. شخصیت امام رو داری تکه تکه میکنی، مسلم میکنی، یک شخصیت، یک نوره، تو بازار روشنی میده، تو سیاست فرق میکنه با سیاست مادی، بله، فرهنگ تو بازار که میاد فرهنگش فرهنگ سرمایه‌داری نیست، اصالت سود به هر قیمت، تو عرصه علم و معرفت میره، سعی صدر، حقیقت پذیر، اهل گفتگو، اهل مناظره سالم، تو خانواده میره مظهر رحمت، تربیت، بزرگواری، تو حوزه علم استاد آموزگار عقلانیت، تو حوزه سیاست قائم به قسط، بله، رهبر پرچمدار عدالت. اصلا کسی که میگه ائمه یا پیامبران اینا سیاسی نیستن، مثلا اقتصادی نیستن، عبادیان، این اصلا معنی عبادت رو نمیفهمه. پیامبران اهل بیت در تمام زندگیشون عبادی است به علاوه، یعنی تو سیاست عبادی سیاسی هن، تو اقتصاد عبادی اقتصادی هن، تو خانواده، بله، عبادی خانوادگی است، تو تفریح، تفریح هم که میرن عبادی تفریحی است، لطیفه تعریف میکنن، عبادی لطیفه، همه کاراشون اینا عبادیه، با همسرش هم که میره عبادته. مسلمان اینجوریه، کره ماه بره عبادی فضانوردیه، قعر اقیانوس بره عبادی قواسیه. یعنی چی؟ یعنی من هر کاری میکنم با کمال نسبت داره، نسبت داره با خداوند، با هدف خلقت نسبت داره. من هر کاری که میکنم رو به خدا دارم انجام میدم، همه نیازهای انسان رو میبینم، به همه ابعادش کار دارم. شما اگر ورزش میکنی فقط تو زندمونی باشه که عیاشی کنیم، خوشگذرانی کنیم، رشد معنوی نمیکنیم، جسممون ممکنه سالم بشه. اگه همون لحظه که ورزش میکنیم ای خدا این بدن قوه علی خدمتی که جوارحی، این بدن من 40 50 سال 60 سال باید با این سر کنم، اینو تقویت کن، قوی بدار، سالم بدار، برای که من بتونم خدمت کنم، عمل صالح کنم با این بدن. بعد به این نیت برو شنا، برو فوتبال، کوهنوردی، ورزش، این میشه عبادت، میشه عبادی ورزشی. حتی که از بزرگان میگه آقا بچه تو داری بزرگ میکنی، مشکلات و اینا، نگو چون بچه منه دارم این کارو میکنم، حیوانات هم همینجوریه، غریزیه، عاطفی. او خدایا درستی بچه، ولی این امانت توست در دست من، این بنده توست، یه انسان مخلوق توست، من به خاطر تو مسئول اینم، برای این کار میکنم، برای همسرم، برای بچه‌م کار میکنم. یه مرتبه همه چیز میشه عبادی توحیدی. حالا دیگه سوال، آقا سیری سیاسی ما نداریم در علی بیت، خیلی جالبه، یه وقتی امام در نجف درس خارج فقه تو حوزه مکاسب و بیع و اینا رسوندش به ولایت، حالا جرأت که نمیگیدن جداگانه بحث فقه ولایت فقه حکومت اسلامی بگذارن، میگفتن این بدعته، سیاسی بازیه، بیسوادن اینا. در قالب از بحث بیع و مکاسب و اینا یک جوری رسون بحث ولایت و از ولایت و توسعه داد شد آقای ولایت فقیه. همینم که گفت امام بعضی از این افراد نادان تو حوزه نجف و بعضی حوزه ایران گفته بودن پناه بر خدا، پناه بر خدا، فقاهت رو از بین بردن، فقر رو هم سیاسیش کردن، چه جفایی به اهل بیت کردن. اهل بیت چجوریه که همشون شهید شدن و یکی از اینا سر سالم به گور نبرده؟ که آدمایی که سیاسی نیستن، مزاحم قدرت و حکومت نیستن، میکشنشون. شما بشین 100 سال درس تهذیب نفس فردی و احکام عبادی و طهارت نجاست بگو، اگه کسی بهت گفت پخ، کمکت هم میکنن، تاییدت هم میکنن. مغولا ایران گرفته بودن، خانقاه میساختن، میگفتن صوفیا بیان بگین یاهو، خودمونم میگیم یاهو. اولای عده گفتن یاهو، بعد کم کم میگفتن یوهو، یاهو شد یوهو. تو بگو یاهو، ما هم کار خودمون رو میکنیم، منابعتون، ناموستون، عزتتون، دینتون. غربی ها آمدن اینجا گرفتن، فرمود دنیا مثل آب دریاست، شور هرچی بخوری تشنه تر میشی، تا بتری کی؟ سیراب که نمیشی، آروم نمیگیری. شهرت، سلبریتی بازی، تو قدرت، تو ریاست، تو شهوت، تو شهوت. به ازدواج راضی نیست، بعد دنبال زنای کسای دیگه میره، بعد دنبال خود او کسا میره، بعد دنبال کودک و کودک آزاری و حیوانات و بعد دنبال اشیا و بعد خودش با خودش و بعد همینجور کلش میکوبه به دیوار و تموم نمیشه که، بعد آخرش دیوانه میشی. آخر خط جنونه. کی سیر میشه؟ هیچ کس سیر نمیشه. فقط یک چیز آدم رو آرام میکنه، یکی میفهمد علا به ذکر الله تطمئن القلوب. قلبتون آرام نمیگیرد چون هیچی شما رو سیر نمیکنه، چون شما بی‌نهایت طلبی، چون شما بی‌نهایتی. اینا همه محدوده، محدود نامحدود را سیر نمیکند، محدود نامحدود را آرام نمیکنه، نامحدود نامحدود را آرام میکنه، خدا انسان رو آرام میکنه. متو نه اسم خدا، خود خدا، نه کلماتش، خودش. البته حرفایی که ما همینطوری میگیم، اونا بزرگان گفتن، ما یاد گرفتیم داریم هی نقل میکنیم، ولی ما اگه به این مقامات رسیده بودیم الان اینجا نشسته بودم، من الان معلومه کجا بودم، در آسمان هفتم بودم. ولی نقلش دارم عرض میکنم. آقا اگر اون معانی نباشه، این حرفا همش پردهش بنزه موی زیر بغلت. هم بیرون این فضا میدونید چند میلیارد 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 منظومه و کهکشانه؟ شما خیالتون اینجا مرکز عالمه؟ اصلا گاهی فضا و منظومه ها رو آدم باید نگاه کنه تا بفهمه چقدر احمقه خودش. حالا ما خیام کنیم مثلا ما مرکز عالمیم و مشکلات من، خدایا چرا این کارا رو کردی تو؟ چون اینجوری بلد نیستی، زلزله شده او تبس، بعد کسی از اینایی که یک عمر زحمت کشیده بود، خونه زندگی زن بچه هم زلزله شد، همه خراب شد، خودش موند و پسرش به اسم محمد نشسته بود بالا سر خرابه و جنازه ها و اینا، هم جایی نگاه میکرد کار میکنه خدا. بعد گفته بود خدایا خدایی بلد نیستی، بیا پایین محمد ما بره بالا. همین آن وقت زلزله بود اینجا، خنده هامون و گریه هامون هر دوش احمقانه است. خنده های شما رو نمیگم، ما کلی داریم. شادی ها و غم های ما اغلب قریب به اتفاقش احمقانه است، برای که ما خودمون رو شاغل و مرکز عالم احساس میکنیم، بعد میپرسیم چرا او کار شد، چرا این کار نشد. خدایا یکی از دوستان ما میگفت که من خیلی توکل و توسل و اینا کردم، گفتم خدایا من این کار میکنم، اگر قبول داری یه علامتی بده که من بفهمم. که هی نگاه میکردم اطراف و اینا، دیدم هیچ علامت ملامت نیست، و تا که یک مرتبه بارون آمد گفتم ها همین خودش بود. مگر قرار هر کار جناب علی و ما میکنیم زود خدا علامت بده؟ خدا رو شرطی میکنی؟ به خدا دستور میدی؟ ای آقای مرحوم آقای جعفری رحمت الله علیه، علامه جعفری تعریف میکرد، یکی بود و خیلی به حساب اهل ذکر و سلوک و فلان و اینا، دیگه خودش احساس کرد از نظر معنوی و عرفان و اینا دیگه رسیده به سقف، دیگه جا برای رشد نیست. بعد آمده بودن مشهد حرم امام رضا که دیگه از امام رضا هم تشکر کنه که دیگه این همه معنویت و عرفان و علم و همه چی دیگه. گفت یا امام رضا اینجوری من نمیرم، یک علامتی باید به من بدی، یه چیزی به من یه جوری بگو که من بفهمم مقامم چقدره، مقام معنوی و علمیم تا کجا رسیده. هم حواسم بود که یک علامتی چیزی مثلا. بعد یه لحظه یه خانومی رو میگه دیدم با چادر، من فکر کردم خانم اخوی ماست، رفتم جلو که نره گم نشه. برگشتم یک زن دیگه یه برگشت به هم گفت که خیلی خری. من فهمیدم این همون علامته هست، و علامتی که منتظرش بودن. خب واقعا هم خیلی خری، کسی که یک قدم برداشته الان باید امام رضا به صف بشه، فرشته ها خدا پیغمبر همه به صف به فرمان ایشون عمل کنند که آقا ما آمدیم، شما فرمودید علامت بده، آمدیم علامت. بهترین علامت همه که بهت گفت. فقط او خیلی خر نیست، خیلی همون خودمون رو مرکز و مقیاس میبینیم. سراغ آیات، روایات، دعاها که میرید، بعد فردی و اجتماعی، بعد عبادی و سیاسی اقتصادی، همه رو با هم ببینید. اینه بدونید از دل این نوع نگاه کلام دیگری و فقه دیگری و تفسیر دیگری و فقه الحدیث دیگری متولد خواهد شد و اینجوری میشه تمدن سازی جدید اسلامی کرد و الا نمیشه.